درنه هم کار په مخ باندې خلاصه ده. زه د خبرونی وخت می پوره سوی دی به درته وای. هغه سب مهرباني.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این مجله خبری را آغاز میکنم. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی به زودی اعلان میشود. امریکا بار دیگر تاکید میکند که ایران نباید به اسلحه اتمی دست یابد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از امید مرزبان.
سرخط چند خبر. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی امروز یا فردا اعلام خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه گفته است 1300 مبارز اردوی آزادی بخش سوریه برای جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی با کوبانی میروند و سازمان ملل متحد میگوید که در برخوردهای مسلحانه اوکراین بیش از 800,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. سلام و شام بخیر. این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی امروز یا فردا اعلام خواهد شد. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت کار بالای جمع‌بندی نتیجه انتخابات تقریبا نهایی شده است.
کار در مرکز جمع‌بندی نتایج کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا ختم یافته و ان شاء الله اگر امروز تا ختم روز نهایت فردا نتایج نهایی شورای ولایتی اعلام خواهد شد.
به اساس نتیجه ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی 458 نفر به شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان راه یافتند. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با دور اول انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه حمل برگزار شد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید حکومت آمریکا 3 موتر مجهز با وسایل نشرات تلویزیونی را 3 برابر گرانتر از بهای اصلیشان برای افغانستان خریداری کرده است. این اداره در نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا خواسته است تا درباره چگونگی خریداری این موترها توضیحات داده شود. با گزارش سیگار قرار بود از این موترها برای نشر مسابقات ورزشی از جمله بزکشی، فوتبال و کرکت از طریق شبکه‌های تلویزیونی افغانستان استفاده شود. اما این اداره میگوید از هیچ یک از این موترها تا حال استفاده نشده است. پلیس افغانستان گفته که در نتیجه تیراندازی مردان مسلح بالای یک موتر در ولایت ننگرهار 5 نفر کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که 7 غیر نظامی صبح امروز با موتر از قریه خوگیانی میگذشتند. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار گفته است که این حمله توسط شورشیان انجام شده است. کلمه شورشیان بیشتر اوقات به جنگجویان طالب نسبت داده می شود. ننگرهار با مناطق قبایلی پاکستان هم سرحد است و طالبان در وزیرستان شمالی یکی از مناطق قبایلی پاکستان پناهگاه دارند. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید 1300 مبارز اردوی آزادی بخش سوریه برای جنگ با شورشیان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی با نیروهای کرد خواهند پیوست. اردوغان امروز در مرکز استونیا به خبرنگاران گفت کردهای سوریه پیوستن مبارزان اردوی آزادی بخش در جنگ را پذیرفتند و حالا درباره مسیر انتقال این مبارزان به کوبانی گفتگو میکنند. اما صالح مسلم یک رهبر کردهای سوریه به خبرگزاری رویترز گفته است که تا حال در این باره توافق نهایی نشده. در حال حاضر حدود 2000 کرد بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه می جنگند. کوبانی در نزدیک سرحد با ترکیه موقعیت دارد. سازمان ملل متحد میگوید در برخوردهای مسلحانه اوکراین بیش از 800,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حدود 95% بیجا شده ها شهروندان مناطق شرقی اوکراین هستند، مناطقی که در آن نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه با هم میجنگند. یونیچسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها امروز در ژنو گفت تقریبا 430,000 نفر همین حالا در داخل اوکراین بیجا هستند. شمار بیجا شده های اوکراینی در ماه سپتامبر به 170,000 نفر میرسد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته است برای حل هرچه زودتر اختلافات بالای انتقال گاز از روسیه به اوکراین تلاش بیشتر کند. انگلا مرکل در یک تماس تلفنی این درخواست را مطرح کرده است. این در حالی است که فصل زمستان در حال فرا رسیدن است و در این فصل نیازمندی اوکراین به گاز وارداتی از روسیه بیشتر می شود. انتظار می رود هفته آینده نماینده های اتحادیه اروپا اوکراین و روسیه برای حل اختلافات موجود میان کیو و مسکو با هم ملاقات کنند. چین و حدود 20 کشور دیگر رسما یک بانک بین المللی را برای آسیا افتتاح کردند. مقام های رسمی این کشورها امروز در پیکینگ تفاهمنامه ایجاد بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا را امضا کردند. پیکینگ امیدوار است که این بانک بتواند در مقابل نهادهای چون بانک جهانی که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا برخوردار هستند رقابت کند. هند، قطر، ازبکستان، قزاقستان و پاکستان شامل کشورهایی هستند که در این بانک سهم دارند. پیکینگ وعده کرده که بخش بزرگی از سرمایه ابتدایی 50 میلیارد دلاری این بانک را فراهم خواهد ساخت. لو جی وی وزیر خارجه چین امروز گفت: بانک آسیایی سرمایه گذاری زیربناها یک انتخاب درست برای تقویت زیربناسازی در کشورهای آسیایی، افزایش روابط منطقه‌ای و گسترش انکشاف اقتصادی در منطقه است. ایجاد این بانک یک آغاز نو در انکشاف اقتصادی آسیا خواهد بود و همچنان یک تلاش چندین جانبه برای انکشاف اقتصادی کشورهای عضو این بانک، کشورهای منطقه و سراسر جهان. این بانک پروژه‌های ساختن سرک‌ها، خط‌های ریل، دستگاه‌های تولید برق و مخابرات را تمویل می‌کند. و رهبران اتحادیه اروپا امروز موافقت کردند که کمک‌هایشان را برای مبارزه با بیماری کشنده ایبولا در افریقا به 1 میلیارد یورو افزایش دهند. هرمن فان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا امروز در دومین روز نشست رهبران کشورهای عضو اتحادیه خبر افزایش این کمک را در صفحه تویتر خود اعلام کرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به زودی نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان اعلان میشود. یک کارمند کمیسیون گفت:
در مرکز جنبندی نتایج خاتم یافته. اگر امروز تا ختم روز نهایت فردا نتایج نهایی اعلام خواهد شد.
تهاجم فرهنگی ایران در ولسوالی لاشجوین ولایت فراه مردم را نگران ساخته است. یک باشنده منطقه می گوید:
5 کانال تلویزیونی ایران اینجا مسائل مذهبی خود نشر میکنه. این چیزا بلی ذهنیت های مردم بسیار تاثیر منفی گذاشته.
یک روسی که در جنگ افغانستان بازداشت شده است برای محاکمه به آمریکا انتقال داده شد. صدها نفر بر علیه نشر یک مطلب در روزنامه افغانستان اکسپرس که گفته می شود توهین به مقدسات اسلامی است در کابل دست به تظاهرات زدند. یک خبرنگار زن در پاکستان جایزه شجاعت انجمن رسانه ها را در آمریکا به دست آورد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی امروز یا فردا شنبه اعلان خواهد شد. در انتخابات شوراهای ولایتی حدود 2700 تن نامزد بودند که پس از اعلان نتایج ابتدایی 458 تن آنها در 34 ولایت کشور برنده اعلان شدند. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از اعلان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی استقبال میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید کارهای تکنیکی داخل کردن نتایج رأی شوراهای ولایتی به سیستم تا پایان روز جمعه تکمیل میگردد. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی تا پایان امروز و یا فردا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد.
در مرکز جنبندی نتایج کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا ختم یافته و انشاءالله اگر امروز تا ختم روز نهایت فردا نتایج نهایی شورای ولایتی اعلام خواهد شد.
انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری این کشور در تاریخ 16 حمل سال روان برگزار شد. نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی به تاریخ 31 صور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردید. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی 458 کاندید در 34 ولایت برنده شدند که 97 تن آنها را زنان تشکیل می دهند. اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که نتایج نهایی نبوده و در اعلان نتایج نهایی تغییرات در آن رونما خواهد شد. در همین حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اعلان نتایج نهایی شوراهای ولایتی را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردن میگوید که این نتایج باید چند ماه پیش اعلان میشد. فهیم نعیمی سخنگوی این بنیاد برای رادیو آزادی گفت
که کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته و گفته که مزودی نتایج اعلان میکنند کار خوب است. ما استقبال میکنیم که نتایج انتخابات شورای ولایتی اعلان شود، منتها به حد کافی هم مردم افغانستان و هم کاندیداهای محترم شورای ولایتی انتظار کشیدند و این نتایج انتخابات که باید چند ماه پیش اعلان میشد، عالم که اعلان میشه خوب است و صورت باید چند ماه پیش اعلان میشد.
آقای نعیمی میگوید در پروسه انتخابات شوراهای ولایتی شفافیت کمتر وجود داشت و برای ناظرین کاندیدان و مشاهدین زمینه کمتر نظارت مساعد گردیده بود. پیش از این چندین بار نامزدان شوراهای ولایتی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بودند که هر چه زودتر نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند، اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم و طولانی شدن پروسه آن سبب شد تا اعلان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی به تعویق بیفتد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در ولسوالی لاشجوین ولایت فرا مردم از تهاجم فرهنگی ایران سخن می‌زنند. باشندگان ولسوالی لاشجوین می‌گویند که ایران تلاش دارد تا فرهنگ خود را از طریق رسانه‌ها در این ولسوالی ترویج نماید. آنها اظهار می‌دارند که تلویزیون‌های ایرانی در این ولسوالی در دسترس همه بوده و گزارش‌های زننده همچون شکنجه افغان‌ها را نیز به نشر می‌رسانند. مسئولان مربوطه ولایت می‌گویند که تلاش دارند تا این موضوع را حل نمایند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا احمد شاه فطرت.
باشندگان ولسوالی لاشجوین ولایت فرا از تهاجم فرهنگی ایران از طریق رسانه‌ها نگران هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی میگویند که در این ولسوالی 5 کانال تلویزیونی ایرانی به راحتی در دسترس هستند و بنابر نبود رسانه‌ها اکثر مردم این تلویزیون‌ها را تماشا نموده که در این کانال‌ها بر علاوه رسم و رواج‌های کشور ایران در مورد شکنجه‌ای که علیه افغان‌ها صورت می‌گیرد نیز گزارش‌ها به نشر می‌رسد. باشندگان ولسوالی لاشجوین از مسئولان مربوطه می‌خواهند که در این زمینه توجه نموده و در این ولسوالی رسانه ای را ایجاد نماید.
که ولسوالی جوین یک ولسوالی مرزی است که فرهنگ ایران اینجا رواج داره، بالخصوص از طریق رسانه ها. 5 کانال تلویزیونی ایران اینجا بدون آنتن، بدون هم یک تلویزیون ساده میگیره. ایران مسائل مذهبی خود نشر میکنه. این هم چیزا هست. همی زیادتر که بله مردم تاثیر میذاره، می افغان ها که میگیره و میکشه، نار نشان میده که نمیتو شما را میکشه. این هم چیزا بله ذهنیت های مردم بسیار تاثیر منفی گذاشته. خود یک تهاجم فرهنگی است که ما از دولت محترم خواهشمنده که یک شبکه‌های تلویزیونی خصوصی یا دولتی همه بردی و پخش زیادتر کنه که ولسوالی‌ها رو تحت پوشش قرار بده.
این ولسوالی مرزیه، 60% فرهنگ ایران اینجا جاریه دیگه. با زیادتر 5 کانال از تلویزیون ایران چیز میشه.
در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فرا این نگرانی را به جا دانسته و میگن که تلاش دارن تا برد نشراتی تلویزیون محلی فرا را بیشتر نموده تا مردم این ولسوالی نیاز به تماشای تلویزیون‌های ایرانی را نداشته باشد. فرید احمد ایوبی رئیس اطلاعات فرهنگ ولایت فرا میگوید که این نگرانی را با مسئولان مربوطه شریک نموده و برای آن راه حل پیدا خواهد نمود.
در ولسوالی لاشجوین مشکل رسانه‌ها بله هستن، ارتعید میکنه، ولی ما چندین بار و طول سالهای پیشنهاد به مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست عمومی رادیو تلویزیون داشتیم. ما کوشش به ارتباط داریم و میکنیم که اگر بتوانیم که ما آنتن تلویزیون خود تقویه بسازیم که تا باشه که مردم ولسوالی لاشجوین از نشرات رادیو تلویزیون محلی خود و رادیو تلویزیون ملی، خصوصا تلویزیون ملی افغانستان، اونا مستفید شوند.
ولسوالی لاشجوین ولایت فرا در سرحد با ایران موقع داشته و بیش از 100 کیلومتر سرحد مشترک با این کشور دارد. این ولسوالی اکثر رواج‌های ایرانی وجود داشته و حتی معاملات روزانه مردم آن نیز با پول تومان ایرانی صورت می‌گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز 24 اکتبر مصادف است با روز جهانی سازمان ملل متحد. نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید این سازمان همیشه با افغانستان همکار بوده و به این همکاری هایش ادامه میدهد. این که افغانستان چی وقت عضو سازمان ملل شد و فعالیت های این سازمان در افغانستان چگونه است در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
سازمان ملل متحد برای نخستین بار در سال 1942 میلادی در اعلامیه اسای فرانکلین دی روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا یادآوری شد. در این اعلامیه 26 کشور جهان در انگام جنگ دوم جهانی تعهد کردند که در ائتلاف مشترک علیه جرمنی، ژاپن و ایتالیا می جنگند. سپس در سال 1945 میلادی هیئت‌های 50 کشور در ایالت سان فرانسیسکو آمریکا با هم دیدار کردند و منشور سازمان ملل متحد را ساختند. در این نشست روی پیشنهادهای بحث شد که از سوی چین، اتحاد شوروی، آمریکا و بریتانیا ارائه شده بود. این منشور در 26 جون سال 1945 از سوی رهبران 50 کشور جهان امضا شد. به این ترتیب به تاریخ 24 اکتبر 1945 سازمان ملل متحد به صورت رسمی به کارش آغاز کرد. پس از آن همه ساله در 24 اکتبر به عنوان روز جهانی سازمان ملل متحد تجلیل می شود. نیلاب مبارز، سخنگوی یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید افغانستان از نخستین اعضای سازمان ملل متحد به حساب می آید.
افغانستان یکی از اولین اعضای ملل متحد بود که در سال 1947 عضویت ملل متحد پیدا کرد و از اون زمان ما رابطه بسیار طولانی را با افغانستان داشتیم و افغانستان یکی از اعضای فعال مجلس ملل متحد بوده. یک بار افغانستان ریاست مجلس عمومی را هم به عهده داشته.
سازمان ملل متحد در افغانستان 3 نوع اداره همکار دارد. خانم مبارز در مورد این پروژه های خیریه چنین میگوید:
یکی تعداد مؤسسات هستند که به خاطر کمک های بشری به افغانستان مصروف هستند. یک بخش دیگه، یک گروه دیگه عبارت از او مؤسسات هستند که در بخش انکشافی برای افغانستان کمک می رسانند و بالاخره مأموریت سیاسی یوناما در افغانستان است که بر اساس لایحه وظایفی که از جانب شورای امنیت به دست میاره بر افغانستان کمک می کنند. در مجموع بیشتر از 20 مؤسسه، صندوق و برنامه ملل متحد در افغانستان مصروف هستند.
سخنگوی یوناما همچنان می‌افزاید در مورد پروژه‌های سازمان ملل متحد دولت و مردم افغانستان قضاوت می‌کنند، اما به گفته وی سازمان ملل همواره در کنار افغانستان ایستاده و در آینده نیز به همکاری‌هایش ادامه خواهد داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدها تن از باشنده های کابل با راه اندازی گردهمایی مطلب منتشر شده در روزنامه افغانستان اکسپرس را محکوم کردند که به گفته آنها در آن توهین به مقدسات دین اسلام صورت گرفته است. اعتراض کنندگان که به روز جمعه در کابل گردهم آمده بودند از ارگان های عدلی و قضایی خواستند تا نویسنده مطلب را تحت تعقیب عدلی قرار داده و به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کند. با اساس گزارش‌ها ارگان‌های امنیتی افغان مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن روزنامه را بازداشت کردند. مسئولان روزنامه افغانستان اکسپرس به خاطر نشر آن مطلب به طور رسمی معذرت خواسته و آن را اشتباه خواندند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
اعتراض کننده ها که در مسجد ایدگاه کابل گرد هم آمده بودند از حکومت خواستند تا هرچی زودتر نویسنده مطلب توهین آمیز به دین اسلام را بازداشت و به پنجه قانون بسپارد. برخی از باشنده های شهر کابل به روز جمعه با راه اندازی گرد همایی مطلب منتشر شده در روزنامه افغانستان اکسپرس را محکوم کردند. حاجی فرید، یک تن از اعتراض کنندگان، به رادیو آزادی گفت ارگان های عدلی و قضایی باید در راستای مجازات نویسنده و صاحب امتیاز آن روزنامه اقدام جدی نماید.
روی همی ملحوظ امروز مسلمان های خود شهر کابل در اینجا جمع شدن تا ما از نظام فیلی تقاضا داریم که آدم با اسرع وقت به محکمه ارجاع کنه و ایره محاکمه کنه و حکم شریعت بالایش تطبیق کنه. در غیر از او فکر نکنیم که ملت مسلمان افغانستان بجز از او به دیگه چیز راضی و سینه خواهد شد.
حاجی فرید میگوید اگر با خواسته های آنها توجه صورت نگیرد، آنها گرد همایی هایشان را در سرتاسر کشور گسترش خواهند داد. خواستیم تا در این مورد نظر ارگان های عدلی و قضایی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هفته گذشته روزنامه افغانستان اکسپرس یک مطلب را منتشر کرده بود که به گفته علما در آن مطلب به مقدسات دین اسلام به گونه آشکار توهین شده است. این در حالی است که نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد نیز گفته بود به اساس قانون هیچ فرد حق ندارد چنان مطلبی را منتشر سازد که به مقدسات دین اسلام توهین گردد. مسئولان روزنامه افغانستان اکسپرس با مظرت‌خواهی گفتند که آن مطلب توسط یک همکار آنها نوشته شده که خارج از افغانستان می باشد و سوهن قبل از ادت به نشر رسیده است. پیش از این اعضای شورای ملی نیز مطلب منتشر شده در روزنامه افغانستان اکسپرس را به شدت محکوم کرده و از حکومت خواسته بودند تا آن روزنامه را متوقف سازد. به اساس گزارش ها گفته می شود که مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه افغانستان اکسپرس از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انجمن سراسری رسانه‌ها در واشنگتن جایزه شجاعت را به یک خبرنگار زن پاکستانی تفویض کرد. اسما شیرازی که در حال حاضر دو برنامه سیاسی را در یکی از تلویزیون‌های خصوصی پاکستان میزبانی می‌کند، جایزه به نام پیتر مکلر را دریافت کرد. وی این جایزه را به خاطر مطرح کردن موضوع خشونت علیه خبرنگاران در کشورش دریافت کرده است. فرشتنگا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک خبرنگار زن پاکستانی جایزه شجاعت را از سوی انجمن سراسری رسانه‌ها در واشنگتن دریافت کرد. اسما شیرازی این جایزه را که پیتر مکلر نام دارد به خاطر مطرح کردن موضوع خشونت در برابر خبرنگاران دریافت کرده است. اسما شیرازی اولین گزارشگر زن در پاکستان است که در رابطه به جنگ گزارش دهی می کند. او همچنان میزبان دو برنامه سیاسی در یکی از تلویزیون های خصوصی در پاکستان است. جایزه پیتر مکلر از سوی انجمن سراسری خبرنگاران به همکاری فرانس پرس و خبرنگاران تفویض می شود که در برابر خشونت شجاعانه آواز بلند می کنند. فرانس پرس به نقل از اسما شیرازی خبرنگار پاکستانی نوشته که گفته است دریافت جایزه پیتر مکلر تشویق کننده است. اسما شیرازی کشورش را یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران خوانده است. از سال 2000 میلادی تا کنون 99 خبرنگار در پاکستان کشته شدند. فرانس پرس می نویسد که اسما شیرازی در انگام دریافت این جایزه در واشنگتن گفت خبرنگاران پاکستانی در وضعیت کار می کنند که هر لحظه امکان کشته شدنشان موجود است و همچنان افزوده این جایزه را به قهرمانان گمنام روزنامه نگاری در پاکستان که جانهایشان را در رای عرفه خود از دست دادن تقدیم می کنم. اسما شیرازی گفته است با وجود تمام خطرات وای به کارش ادامه خواهد داد. اسما شیرازی همچنان درگیری ها میان اسرائیل و لبنان را در 2006 میلادی، کودتای پرویز مشرف را در 2007 و خشونت طالبان در مناطق قبایلی را در 2009 تحت پوشش خبری قرار داد. در حال حاضر وی میزبان دو برنامه زنده در یک تلویزیون خصوصی در پاکستان است. اسما شیرازی ششمین دریافت کننده جایزه پیتر مکلر و اولین پاکستانی است که این جایزه را به دست می آورد. سال گذشته این جایزه به فیصل محمد صالح یک خبرنگار سودانی داده شده بود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
ایالات متحده آمریکا یک روسی را که در جنگ افغانستان بازداشت شده بود به ویرجینیا انتقال داده است. این تبعی روسیه از چند سال به این سو در زندان بگرام به سر می برد. پیش از این آمریکا هیچ فردی را که به اتهام تروریسم در افغانستان دستگیر شده بود به ایالات متحده انتقال نداده است. جاوید نعیمی گزارش دارد که با هم مشنویم.
حکومت ایالات متحده آمریکا یک زندانی روسی را از توقیفگاهش در افغانستان به ویرجینیا انتقال داده تا در محکمه جنایی محاکمه شود. مقام‌های آمریکایی میگویند این مرد روسی در افغانستان بازداشت شده بود و چندین سال را در زندان بگرام سپری کرده است. به این ترتیب برای نخستین بار یک مظنون اعمال تروریستی که در افغانستان بازداشت شده به ایالات متحده منتقل می‌شود. تا ماه گذشته 13 تن از زندانیان خارجی در بگرام زندانی بودند و اداره بارک اوباما رئیس جمهور امریکا تحت فشار قرار داشت تا آنها را پیش از ماه دسامبر از افغانستان بیرون کند، زیرا ماموریت نظامی امریکا و ناتو در همین ماه به پایان می رسد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، مقام های امریکایی می خواهند تا این روسی زندانی باشد. در این حال روسیه هم به تسلیم گیری این شهروندش تعادل ندارد. این مرد روسی با نام مستعار هریک حمیدلان متهم است که قمانده جنگ‌های طالبان مسلح را در سال 2009 میلادی به عهده داشت. در چنین حملات و جنگ‌ها شمار از نظامیان آمریکایی کشته و یا زخمی شدند. حمیدلان در سال 2009 انگامی که در جنگ زخمی شده بود بازداشت شد. وی در جریان تهاجم شوروی سابق در دهه 80 میلادی به افغانستان فرستاده شده بود. روزنامه واشنگتن پست با نقل از یک مقام آمریکایی که می‌خواهد نامش گرفتن نشود گزارش داده که در مورد انتقال حمیدلان به ایالات متحده اخیراً به کنگرس آن کشور اطلاع داده شده بود. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از شماره از اعضای کنگرس ایالات متحده گزارش داده که از جانب حکومت در مورد این مرد روسی معلومات زیاد دادن نشده است. این اعضای مجلس همچنان میگویند به روز جمعه اطلاع داده شد که حکومت میخواهد این تبعی روسیه را از افغانستان به امریکا انتقال دهد. این اقدام اداره اوباما شاید شمار از اعضای حزب جمهوری خواه در کنگرس امریکا را تحریک کند، زیرا اکثر آنها باور دارند که زندانیان نظامی باید تنها در محکمه های نظامی محاکمه شوند و کشیدن قضیه مظنونین تروریسم به محکمه های جنایی مشکل آفرین شده می تواند. کنگرس امریکا انتقال دادن زندانیان از گوانتانامو به خاک امریکا را ممنوع قرار داده است، اما هیچ گونه ممانعت روی زندانیان وضع نکرده که در افغانستان در قید به سر می برند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ایران نباید و نخواهد توانست که به سلاح هسته‌ای دست یابد. این را معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی ویند شرمن تا یک سخنرانیش در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن بیان کرد. فرشتنگا جزئیات بیشتر ارائه می‌کند.
مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوها روی برنامه هسته‌ای ایران میگوید کشورش اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی دیروز تا یک سخنرانیش در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک واشنگتن هشدار داد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه خواهد شد. خانم شرمن افزود ایالات متحده آمریکا ترجیح می‌دهد که از طریق دیپلماتیک به هدفش برسد، اما ایران نباید و نخواهد توانست که به سلاح هسته‌ای دست یابد. او میگوید ما ترجیح میدهیم که برای رسیدن به هدف باید از طریق دیپلماتیک پیش برویم، اما اشتباه صورت نگیرد. در نهایت موقف ما کاملا روشن است که ایران نباید و نخواهد توانست که به سلاح هسته‌ای دست یابد. ویندی شرمن گفت اگر ایران واقعا میخواهد اختلافاتش را با جامعه جهانی از بین برده و تحریم های وضع شده بالایش را رفع کند، بهترین فرصت را از حال تا 24 نوامبر دارد. ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق میان هیئت ایرانی و گروه 5+1 روی برنامه هسته‌ای ایران 24 نوامبر است. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی همچنان گفت در صورتی که مذاکرات میان مقامات ایرانی و گروه 5+1 روی برنامه هسته‌ای ایران کامیاب نشود، مسئول آن تهران خواهد بود. و گفته ویندی شرمن وقت آن رسیده که رهبران ایرانی گام‌های لازم را برای مطمئن ساختن جهانیان در مورد برنامه هسته‌ای این کشور بردارند. این در حال است که مقامات ایرانی برنامه هسته‌ای این کشور را سلامیز خوانده و بارها تاکید کردند که تهران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد از غزنی نوشته است که از دولت می خواهد برای تامین امنیت پوسته های امنیتی را در این ولایت بیشتر بسازد. دوست محمد از کندوز نوشته است که در اینجا امنیت نیست، مردم برق ندارند، فساد زیاد است و حکومت باید به این منطقه توجه کند. محمد حسن از ولایت دایکندی نوشته است که از رئیس جمهور می خواهد کابینه خود را به زودی اعلان کند تا دامن فساد و رشوت جمع شود. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات را آغاز می کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.